بسم الله الرحمن الرحیم. شعار جشن ما از بخش سوم خطابه قدیر انتخاب شده، از وسطهای بخش سه خطابه قدیر صفحه 28، چون از این به بعد، یعنی از چاپ قبلی به بعد، شعار رو از جمله های مربوط به امیرالمؤمنین انتخاب کردیم. رابطش اینه که حکم اطاعت از امیرالمؤمنین تا امام زمان یک جوره، یکه، یعنی همه اینها ائمه معصومین هستند و قدوه های ما هستند. قدوه یعنی رهبر، و اینها کسانی هستند که قدوه با قاف، قدوه و رهبر ما هستند و قیادت دارن. ما باید نسبت به اونها انقیاد کنیم. همه اینا از یک لغته، قدوه یعنی اونها رهبر هستن و ما مقید به بزرگواری اونها هستیم. البته قدوه با قید لغتش فرق میکنه، ولی معناش نزدیک به هم هستن و ما منقاد اونها هستیم، یعنی مطیع اونها هستیم. مدتی است که بچه‌ها، خدا به حق امام زمان به همه شما خیر بده، انصافش اینه که جوانا خوب کار میکنن. این زحمتایی که شما چند سال میکشید هدر نرفته. یه عده بچه ها و یه عده خانم ها جلسات علمی بسیار خوبی دارن. امروز از صبح ساعت 6:30 تا ظهر که من 3:30 رفتم استراحت کنم، 4 همجوری جلسه بود. خانم ها و آقایون داشتن بحث علمی میکردن برای کارهای جشن در منزل ما، و چند روز من امروزشو گفتم. الان 4-5 تا جشنه که هیئت علمی بچه های خطابه به ما میگن که ما باید یک کاری کنیم در زمان ما، روحیه اطاعت جوانان از امام زمان و ائمه بیشتر بشه. لذا در جشنهای مختلف جمله هایی که انتخاب میکنن در یک زمینه است، زمینه اطاعت و عبودیت و تبعیت از ائمه. جالبه، مثلا اون دفعه سیرو الی مراده بود، این دفعه فحذروا ان تخالفوه، درباره امام حسن مجتبی علیه السلام و تبعیت کنید تا به حق برسید، درباره حضرت فاطمه همینطور. جالبه، بچه ها توی رنج دارن حرکت میکنن. علتش هم اینه که خب چون توی جامعه هستن، میگن جامعه تعبدش کمه، لذا ما باید یه کاری کنیم در تبلیغاتمون، در جشنامون تعبد بیشتر بشه. حالا من اینو خودم اضافه میکنم، گمان میکنم، این گمان که میکنم روش یه خود کار کردم، این که در شرع اطاعت از پدر مخصوصا و بعد مادر خیلی تأکید شده، تبعیت از عالم و علم بسیار تأکید شده، اینا به خاطر اینه که گویا بشر تمرین کنه تا اینکه تبعیت کنه و پیروی کنه از قانون خدا، عبد باشه. عرض کنم که واژه ها گاهی به اشتباه آدم رو میندازه، ولی واژه ها جالبه. پیغمبر عبد مطلق خداست و بزرگترین عبده. در تمام نمازها و تمام اذان‌ها و اقامه‌ها به عبودیت حضرت رسول ما شهادت میدیم و به رسالتش. اما امیرالمؤمنین میفرماید انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این انا عبد من عبید محمد با توجه به این که به اصطلاح وهابی‌های جمود جامد کم فهم، از کنم که سطحی، میگن که نه، چون ما چرا اسمتون عبدالحسین میذارین، عبدالعلی میذارین، فقط عبدالله، اصلا همچین چیزی نیست. برای اینکه عبودیت درباره خدا یه چیزیه، عبودیت درباره افراد یه چیزی دیگه است. این برای ما الگوست که انا عبد من عبید محمد، یعنی باید تابع باشیم و پیروه پیغمبر باشم و عبد پیغمبر هستم. پیغمبر تعبیر عبد برای علی نسبت به خودشون نکردن، نبایدم تعبیر بکنن، گفتن که انا ادیب الله و علیون ادیبی، من تربیت شده خدا هستم و و علی تربیت شده من ادیب یعنی ادب شده، ادبیات ادیب، آداب از این لغته. لذاس عبودیت و پیروی و تبعیت را ما باید بیشتر کنیم. اینه که چند فصل الان بچه ها شعار رو که میشه واقعا هم کار میکنن روی شعار، کارم کردن و توی خودشون هم خیلی بحث کردن که شعار ما طوری باشه که ما تمرین کنیم تبعیت و پیروی از ائمه رو. و به نظر من همونطوری که عرض کردم اینجوری به عقلم میرسه، عقل کمم، که تبعیت از امام زمان، عبودیت برای امیرالمؤمنین، تبعیت و اطاعت از ائمه که گفتن اطیع و اولی الامر منکم، تمرین است برای اطاعت و تبعیت و عبودیت از خدا. چون ماها، ما انسانها، انسانهای ملموس و لامس هستیم، با مسائل فیزیکی خیلی سر و کار داریم، محکوم محسوساتمون هستیم، چشممون، گوشمون، دیدنمون، شنیدنمون، زندگیمون. اون وقت تمرین عبودیت خدا که مسئله متافیزیکی است با مسائل فیزیکی است. پدرمو که میبینم احترام کنم، استادمو که میبینم احترام کنم، برادر بزرگترمو که میبینم احترام کنم، مادرمو که میبینم احترام کنم، که این تمرین روحیه عبودیت در من باشه. و گمان میبرم که به اصطلاح از نظر تعبیرات میگم، این همه احترامی که در شرع ما نسبت به پدر مادر و نسبت به دانشوران الهی و معلمین حقوقی که گفتن در هیچ جا نیست. یکی از توفیقاتی که ما داشتیم این است که 42 جلسه، 41 جلسه راجع به حقوق صحبت کردیم که کتابش فردا انشالله در میاد، رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، که 51 حق گفتن. یکی از بزرگترین حقایی که گفتن حق پدر و حق مادر. عجیب، حق پدر و مادر امام سجاد تعبیرات این عجیب کردن. اسم کتابم من گذاشتم بایسته ها، که هم فارسی باشه هم برسونه معنا رو، که انشالله گفتم فردا پس فردا در میاد. پس ما عبودیتمون، احتراممون نسبت به ذوی حقوقمون با توجه به اینکه انسان عبد مطلق خداست، تمرینی است برای عبودیت خداوند متعال که عبودیت مطلق مال اونه. لذا اگر میگه انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین، میفرماد این در واقع دالان و مقدمه عبودیت خداست و نشان دهنده این است که ایشون روح عبودیت داره. نه خیر، به معنی پرستش که فقط مال خداست. عبودیت به معنی که همونطوری که عبد نسبت به اربابش مطیع، کارش انجام میده، فرمانبره، فرمانبری و فرماندهی در تمام دنیا داریم، در روشنفکرترین افراد و بالاترین افراد فرمان، مخصوصا شاگردان نسبت به استادها در کشورهای اروپایی جدید. اون شاگردانی که نسبت به استاداشون متعبد بودن خیلی پیشرفت کردن. حتی توی شرح حال بعضی از علمایی مثلا دانشمندانی مثل انیشتن اینا من خوندم، اون شاگردانی خیلی پیشرفت کردن که نسبت به استادشون خیلی متعبد بودن، حرفشنو هرچی گفته پذیرفته و عمل کرده و به جاهایی رسیده. جمله ای را که ما انتخاب کردیم در بخش سومه. پیغمبر اکرم خیلی عجیبه این مسئله، با اینکه خیلی ساده صحبت کردن، یه پروسه ای رو طی کردن به صورت زیگزاگ. اون پروسه اینه، مرتب خدا رو تذکر دادن که ما کارمون خداییست و از طرف خداست. امیر المؤمنین را صفاتشو گفته و نشون داده، بعد در اطاعت امیر المؤمنین بعد از اینکه صفاتو گفته اصرار کرده، یعنی ملاک به دست داده. یه وقت هستش که یه پدری مثلا بدون اینکه ملاک به دست بده به بچه هاش میگه از این پسر من اطاعت کنید، از این دختر من اطاعت کنید، دیگه شما چیکار دارید، از این اطاعت کنید دیگه. البته اونم ملاک داره. فطرت انسان اینه که وقتی بهش میگن از فلانی تبعیت کن، میگه برای چی تبعیت کنم، مگه اون چی داره بیشتر از من؟ پیغمبر اکرم این ملاک را انجام داده. در بخش عرض کنم که سوم، یکی از جمله هایی که میفرماید این که او اولین مؤمن به خدا و رسوله. یه دفعه اگه یادتون باشه عرض کردم این اولین مؤمن به خدا و رسوله رو 40 و چند سال پیش آقای عسکری برای ما معنا کردن. که من اولین بار از ایشون شنیدم، بعدن هم دیگه از کسی نشنیدم، فقط از ایشون شنیدم. گفتن اولین مؤمنه یعنی کسی قبل از ایشون ایمان نیاورده. دو تا آیتم داره اولین وارد، یکی اینکه کسی قبل از ایشون وارد نشده، یکی هم اینکه تاریخ داره اومدنش، ایشون یه ربع هش وارد شدن. در مورد امیرالمومنین و ایمانش، اولین کسی است که ایمان به خدا آورده و رسول خدا آورده، این معنا داره که کسی قبل از ایشون ایمان نیاورده. اول من آمن بالله و رسوله لم یسبقه الی الایمان بی احد. خیلی جالبه این. و این لم یسبقه الی الایمان بی احد در واقع تفسیر و توضیح اول من آمن بالله. خب پس قبل از ایشون کسی ایمان نیاورده، حتی حضرت خدیجه بعد از ایشون ایمان آورده، برای که ایشون رفته در غار حرا و دیده که اونجا پیغمبر پیغمبر شده، ایمان آورده قبل از اینکه بیاد و حضرت خدیجه ایشونو با پیغمبری ملاقات کنه. اما اینکه به خدا و رسول ایمان آورده، ایمان امیرالمؤمنین به خدا و رسول تاریخ داره، یعنی قبل از اینکه تو غار حرا ایمان بیاره به خدا و رسول مشرک بوده، این نه. که حضرت رسول 4 روایت داریم، سنی ها نمیدونم نقل کردن یعنی این تحقیق نکردن، در ذیل آیه و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، در اونجا 4 روایت داریم که پیغمبر میفرماد که سباق اقوام 3 هستند. سباق سابق، سبقت گیرنده های اقوام 3 هستند، که این 3 سبقت در این گرفتن. لم یشرکوا بالله طرفت عین، شرک نورزیدن، به خدا به اندازه چشم برهم زدن. عرض کنم که پس بنابراین لم یشرکوا بالله طرفت عین، افضلهم علی ابن ابی طالب. امیرالمومنین فرمود بهترین اون 3 و کاملترینشون علی ابن ابی طالب علیه السلام است که لم یشرک بالله طرفت عین. لذا استاد ما این دعا رو میخوند، این دعا به اصطلاح در روایت داره که لم یشرک بالله طرفت عین، اما به عنوان دعا نداریم. به عنوان دعا میگو اللهم اینی اسألک بروح ولیک علی ابن ابی طالب الذی ما اشرک بالله طرفت عین ان تعجل فرج ولیک. این رو دعا میکردن در نماز. خب در قنوت هم دعا عربی باشه اشکال نداره، حتی واردم نباشه. و این یکی از شاهکارهای روایت است درباره حضرت امیرالمومنین علیه السلام که پیغمبر فرموده طرفت عین شرک نورزیده. علتش هم اینه که از 3-4 سالگی اینا که خانوادهشون خانواده خداپرست بودن، بعد قحطی که در مکه شد، ابو طالب رضوان الله علیه بچه‌هاشو تقسیم کرد تو خونه فامیلاش. علی علیه السلام قسمتش بود که پیش محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشه. اون وقت در دست ایشون تربیت شد که هرگز شرک نورزیده. هیچ تاریخی، دقت کنید اینو شما بچه‌ها وقتی صحبت میشه توی جاهای مختلف، هیچ تاریخی شهادت نداده، با اینکه امیرالمومنین علی علیه السلام درسته 13-14 ساله است ولی تربیت شده بود، بالاخره بچه‌هایی که بعدن بالغ شدن ایمان آوردن قبلا بت پرست بودن، مشرک بودن، چی بودن، مثل پدر مادرشون بودن. هیچ تاریخ مخالف و موافق، بدترین مخالفین، شهادت ندادن که علی قبل از این که پیغمبر پیغمبری ادعا کنه و ایشون ایمان بیاره به خدا مشرک بوده و بت می‌پرسته، بلکه اینها به آیین حنیفیه ابراهیمی ایمان داشتن و اون آیین حنیفیه ابراهیمی توحید هم بر جان پیغمبر هم بر امیرالمومنین حکومت داشت. بعد اینجا میفرماد اول من آمن بالله لم یسبقه الی الایمان بی احد. صفات امیرالمومنین رو میگوید، صفاتش که میگه ملاک میگه. فهمیدین علی کیه؟ معاشر الناس فضلو فقط فضله الله، وقبلو فقط نسبه الله. تاکید میکنم بعد از این که تئوری شخصیت امیرالمومنین رو میگن، حالا از نظر کاربردی و عملی توصیه میکنن که او رو برتر بدانید، که خدا او رو برتر دانسته و او رو بپذیرید که خدا او رو الان نسب کرده که من اومدم معرفی میکنم، من فقط معرف هستم. وقبلو فقط نسبه الله، یعنی او را خدا برپا کرده، من نیستم که برپا کردم، همه اینایی که میگم از طرف خداست. یکی از فاکتورهای مهم خطبه قدید اینه که مرتب پیغمبر میگن که از طرف خدا من میگم، من نمیگم. و یکی از فاکتورهای مهم خلفای سگانه اینه که مرتب میگن ما اینو میگیم، من میگم. یکی از فاکتورهای ائمه طاهرین اینه که تمام علومشون و احادیثشون رو منتسب میکنن به اجدادشون، میگن ابی حدثنی ابی عن جدی عن جده عن ابی عن جدی عن رسول الله عن الله تعالی، ولی اینا میگن که متعتان محرمتان محللتان و انا احرمهما، که خیلی در اجتهادات اینا این مسئله هست. حضرت میفرماید که بعد میفرماید که این امام من الله معاشر الناس، انه امام من الله، یعنی رهبر از جانب خداست. من خودم دو تا جنبه دارم، قل انما انا بشرون مثلكم یوها الی، اما اینی که این رو به عنوان جانشین و امام معرفی میکنم از جنبه یوها الی منه، از جنبه انا بشر من نیست. معاشر الناس انه امام من الله. خب بعد خیلی تندش میکنن قوی تر، ولن یتوب الله علی احد انکر ولایته ولن یغفر له، اگر کسی منکر ولایت او باشه توبهش قبول نیست، اگر وقت آمرزیده نمیشه مگر اینکه باید ولایت او را قبول کنه. حتما علی الله ان یفعل ذلک بما بمن خالف امره و ان یعذبه عذابا نکرا ابد الاباد و دهر الدهور، خدا نمیبخشه نمیگذره. پس چی کار کنیم مردم؟ فحذروا ان تخالفوا، این شعار ماست. فحذروا حذر کنید، پرهیز کنید، مواظب باشید، مواظب خودتون باشید که مخالفت نکنید با علی. فحذروا ان تخالفوا، پس حالا که علی اینه از طرف خدا اومده، امر او امر خداست، نهی او نهی خداست، فرمان او فرمان خداست. فحذروا ان تخالفوا، اگر مخالفت کنید کافر میشید. کافر میشید از کجا در میادم؟ فتسلو نارم و قودها الناس و الحجاره اعدت للکافر. مخالفت با علی بدترین عذاب رو داره، نه اینکه شما عذاب میشید، غیر از اینکه شما عذاب میشید، شما میشید هیزم های جهنم که دیگران هم با شما عذاب میشن. این خیلی عجیبه، اصطلاح عجیبیه. فحذروا ان تخالفوا فتسلو، اگر مخالفت کنید میفتید. نارن وقود یعنی هیزم، ایقاد یعنی آتش کردن، وقود یعنی هیزم، صفت چیه؟ مشبهه. وقود وقودها یعنی هیزم های اون آتش جهنم، الناس و الحجاره، مردم خاصی هستند و سنگ ها هستند. یکی از به اصطلاح سخت ترین و سوزنده ترین هیزم ها هیزم است که سنگ باشه، چون سنگ دیر گرم میشه دیرم سرد میشه، لذا خود قرآن تصریح کرده، سنی و شیعه قبول دارن که سنگ یکی از بزرگترین آتش زنه های جهنم، اعاذنا الله منها. ان شاء الله که ما که به برکت امیرالمومنین علیه السلام ولایت امیرالمومنین داریم، ان شاء الله در خدمت امیرالمومنین خواهیم بود. آخر آیه میگه اعدت للکافرین، این وقود و این جهنم آماده برای کافرانه. این که آماده کافرانه معناش اینه که اینهایی که مخالفت با امیرالمومنین علیه السلام میکنن کافرن ولو ظاهرشون مسلمان باشه. ما سه جور آدم داریم، آدمای مسلمان داریم ولو بد عمل باشه، آدمای کافر داریم ولو خوش عمل باشه، آدمای منافق داریم. منافقین کسانی هستن که ظاهرشون اسلامه، حکم اسلام با اون عمل میشه، اما در باطن کافر هستن. آیه قرآن آیه جالبی رو میگه، و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم، و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم، یعنی این حقایق رو انکار میکنن اما در باطنشون میدونن که این حقایق هست. منافقین اینا هستن که ظاهرا انکار میکنن و به اصطلاح ظاهرا احساس اظهار اسلام میکنن اما باطنا مسلمان نیستن، با اینکه بهشون ثابت شده قبول نمیکنن. پس فحذروا ان تخالفوا معناش اینه. یه نکته دیگه هم خدمتتون بگم که حیفه، چون تو این چند روز انشالله روی اینا صحبت خواهیم کرد. به ما گفتن که، و همینطور هم هست، ما دوتا عالم داریم، یه عالم قانون داریم و قرارداد که بهش میگن عالم شرع و شریعت و تشریع. یه عالم هستی داریم و ثابت، فیتوفیکس. فیتوفیکس که میگم یعنی مثلا 90 و چند درصد هر جا خدا بخواد تغییر میده، که اونو میگن عالم هستی و عالم تکوین. این عالم تکوین و عالم تشریع تو همن منطبق بر هم هستن و خداوند متعال قانون این دوتا رو یه جوری قرار داده که مثل هم باشن. به من گفته که ببین دل سیاه، فرمان منو عمل کن. میبینی زنبور اصل فرمان منو تکوینن عمل میکنه؟ به تو عقل و آزادی دادم، فرمان منو تشریعن عمل کن. به من گفته که میبینی که الکترون دور پروتون میچرخه، هیچ وقت مخالفت نمیکنه، کارشو خوب انجام میده. تو هم که انسان هستی، نمازی که من میگم انجام بده، چشمتو پاک نگه دار، پولتو حلال کن، زن بچه تو مراقبت کن، خانواده تو نگه دار. این عالم تشریع، عالم تکوین. در عالم تکوین، همه عالم تکوین مطیع خدا هستن. خب اینو سنی و شیعه و مسیحی و یهودی و تمام ادیان قبول دارن. اونی که اختصاصات به شیعه داره و هم عقلیست و هم روایی اینه که این عالم تکوینی که همه مطیع خدا هستن، واسطه مدیریت عالم تکوین پیغمبر است و اهل بیت خمسه طیبه هستن. یعنی مدیریت عالم هستی با پیغمبر است، با جنبه نورانی پیغمبر، نور پیغمبر و امیرالمومنین و حضرت زهرا حسنین، بعدم ائمه. عالم تشریع برای این است که انسان قادر مختار طبق عالم تکوین که فیتوفیکس عمل میکنن و اطاعت خدا میکنن، منتها تکوینن عمل کنه. یعنی به ما میگه که از الکترون یاد بگیر، منتها الکترون اختیار آزادی نداره، تکوینا قربون صدقه پروتون میره دورش میچرخه. شما تشریعا دور حق بگر، حقی که علی است، علی یوم مع الحق و الحق مع علی، یدور و حیث مادار، پس فحذروا ان تخالفوا. یکی از نکته هاش اینه که آقای شرعی، آقای مشرع، آقای متشرع، سعی کن که با تکوین مخالفت نکنی. یه ضرب المثلی هست که معمولا سیاسیون بیشتر میگن، میگن برخلاف جریان شط و آب حرکت نکن که غرق میشی. درسته این جریان حرکت آب هستی از یک نقطه ایست به یک نقطه ای. به ما گفته که عمل کن به شرع برای اینکه با این جریان پیش بری. آفتاب طلوع میکنه، شب غروب میکنه و فرمان خدا را همه جا انجام میده. شما هم سعی کنید فرمان خدا را تشریعا انجام بدید با اختیار. اون وقت فرق شما با عالم تکوین چیه؟ فرق شما با عالم تکوین اینه که شما که دارای اختیار هستید، وقتی طبق شریعت پیش برید و میشید سرپرست عالم. ولقد کرمنا بنی آدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.